مهربان در باور تو هم از سایه ها نترس، من یاور تو هم با کس شکست نیست، قلب تو با من است، معنای عاشقی از جان گذشتن سر داده ایم و شکر ایمان نداده ایم، تا پای جان وطن ما ایستاده ایم، با هم برای هم هر لحظه هر کجا، از شهر تا به مرز امن از خاک ما ایران، ایران به نام تو فردای دیگری آغاز می شود، تا آخرین نفس نام تو بر لبم اعجاز می شود.
بله، افتخار می کنیم که در کشور ایران زندگی می کنیم و یک ایرانی هستیم. بریم به سراغ یاسمینا نیکسیما و خبرهای حوزه پزشکی که در این ساعت آماده است که برای ما مثل هر روز بگه که در ماه 11 چه اتفاقاتی افتاد در سال 1402. یاسمینا سلام.
عرض سلام و ادب خدمت شما سقا خانم آدابی عزیز و همراهان ما در برنامه گفتگوی بهاری با آرزوی قبولی تئاتر و عبادات. امروز هم در خدمت شما هستم تا با هم سری بزنیم به خبرهای پزشکی 11 ماه، یعنی بهمن ماه سال گذشته.
بله،
اما خبر اولمون درباره دستاورد محققان ایرانی در درمان سلول‌های سرطانی هست. پژوهشگران کشورمون در مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران متوجه شدن که میدان مغناطیسی با فرکانس پایین میتونه به درمان سلول‌های سرطانی کمک کنه.
بله.
و خب پژوهشگرانمون اومدن و بافت‌های انسانی رو در معرض میدان‌های الکترومغناطیس با فرکانس پایین قرار دادن، دیدن که تکثیر سلول‌ها متوقف میشه و حتی مرگ سلولی رو رقم میزنه. و به این راه حل رسیدن که حالا اگر این روش رو بیان برای سلول‌های سرطانی استفاده کنن، هم به طور مستقل هم در کنار روش‌های کمکی مثل شیمی درمانی و پرتو درمانی، با هدف اینکه کاهش دوز و عوارض جانبی مضر ثانویه روش‌های دیگه مثل شیمی درمانی و پرتو درمانی کاهش پیدا کنه، میتونن برای درمان سرطان ازش استفاده کنن.
بله.
و هم کمکی بشه به بیماران و هم که جان هموطنان عزیزمون رو نجات بدن.
درسته.
اما خبر بعدیمون درباره موفقیت دانشمندان در تولید انسولین خوراکی هست که به صورت کپسول یا شکلات بدون قند مصرف بشه.
چقدر جالب.
بله، پژوهشگران دانشگاه سیدنی استرالیا با هدف اینکه با کمک داروهای نانوحامل دارو رو بتونن به طور هدفمند دقیقاً به ارگان مورد نظر برسونن، یک پلیمر ویژه تولید کردن که در معده حرکت میکنه، بعد وارد روده میشه و جذب میشه و در نهایت به کبد میرسه تا سطح قند خون رو تنظیم کنه. این خب از سایر روش‌های دیگه مثل تزریق انسولین دقیق‌تره و اینکه این انسولین خوراکی در قالب کپسول، شکلات و ژله بدون قند ساخته شده.
چقدر جالب.
آره، که حتی استفاده رو خیلی راحت‌تر و مورد پذیرش بهتری قرار میگیره دیگه.
حتی اگر فرد سالمند باشه یا بچه باشه که پرهیز داشته باشه از استفاده از انسولین، میتونه به این وسیله کامل راحت استفاده کنه از انسولین و البته همونطور که تو گفتی با وجود پلیمرهای هدفمند روی سلولهای هدف تأثیرگذار باشه.
بله دقیقاً، که این در بهمن ماه سال گذشته وارد فاز آزمایشات بر روی حیوانات شده.
بله.
و در 2025 اعلام کردن که وارد فاز آزمایشات بالینی بر روی انسان میشه و خب اگر نتیجه بده هم یه تحول بزرگی در واقع درمان دیابت هستش، همین که به قول کار رو برای بیماران دیابتی راحت تر میکنه.
بسیار خوب. و دیگه؟
و خبر آخری که قراره با هم بررسی کنیم درباره آهن ربای نانویی برای کنترل لرزش در بیماران مبتلا به پارکینسون هست که در تحقیقات بهمن ماه 1402 نشون داده شد که تحریک الکتریکی عمیق مغز DBS میتونه حرکت بی اختیار و نامنظم بیماران پارکینسون رو کنترل کنه.
بله.
و اومدن چیکار کردن؟ از مگنوژنتیک ها یا آهن روباهای بسیار کوچیکی که یک سری سلول های عصبی خاص اصلاح شده رو در مغز تولید میکنه استفاده کردن. این آهن روباهایی که در حد نانومقیاس هستن میان به سلول های عصبی به اسم STM تزریق میکنن که خب قبلش این سلول ها اصلاح شدن به صورت ژنتیکی و خب اون لرزش رو کنترل و درمان میکنه و کمکی میشه برای ارتقای سطح کیفی زندگی بیماران مبتلا به پارکینسون.
خیلی ازت متشکرم خانم نیکسیما، باهات خداحافظی میکنی تا فردا.
فعلا
خدا نگهدارید. اما ما در کشورمون نخبگان و فرهیختگان کم نداریم. نخبگانی که دلسوز وطن هستند و سعی میکنن که حتی اگر در خارج از کشور دوره هایی رو دیدند حتما به کشورشون برگردن و برای کشورشون مفید باشن. یکی از این پزشکان که الان ارتباط تلفنیشون با ما برقرار هست، آقای دکتر امین جهانبخش هستند، جراح و متخصص مغز و ستون فقرات، فلوشیپ جراحی عملکردی مغز، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، دارای PhD علوم زیستی، دارای مدال طلای المپیاد زیستشناسی و باز هم مدال و افتخاراتی دیگر که از زبان خودشون بشنویم. جناب آقای دکتر خدمتتون سلام عرض میکنم. آقای دکتر جهانبخش.
منم سلام عرض میکنم خدمتتون و خدمت همه شنوندگان عزیز. امیدوارم که صدای منو با کیفیت داشته باشین.
بله داریم آقای دکتر، افتخار میکنیم به وجود شما. از بچه های اتاق فرمان که پرسیدم گفتم شما خیلی هم جوان هستید. متولد سال 64ید.
متولد سال 62 هستم.
62، به هر حال جوانید دیگه آقای دکتر. خب بهتون تبریک میگیم و بفرمایید که این همه فلوشیپ و جراحی و هیئت علمی و PhD و اینا رو کی گرفتین آقای دکتر؟ توی این فرصت کم خیلی ماشاءالله ماشاءالله بزنم به تخت، عالی هستید. بفرمایید آقای دکتر.
خواهش میکنم. راستش یه جور این درس خوندن و اخذ مدارک و اینا یه جور برای من
تفریحه.
دقیقا همین شکلی هستش، یعنی این که احساس میکنم اگر به 4 سال بگذره و من مثلا فرض کنید همون امین جهانبخشی باشم که دارم همون کارها رو انجام میدم و تغییر تو زندگیم ایجاد نشده، خب اون 3-4 سالم یه جورایی جز عمر باطل من حساب میشه. بنابراین حتی این PhD هم توی 2-3 سال اخیر گرفتم و بازم اگر چیزی باشه سعی میکنم دنبالش برم و بگیرم. من یادمه که پزشکی رو که شروع کردم دانشگاه علوم پزشکی تهران، احساس کردم که وقت آزاد دارم و همون موقع دنبال این بودم که رشته دوم بخونم و بنابراین سال 79 من پزشکی دانشگاه تهران رو شروع کردم و سال 80 من همزمان باهاش زیستشناسی سلولی مولکولی لیسانسش رو شروع کردم.
بله.
و بازم یادم اون موقع من مرتداری هم دوست داشتم، یعنی رشته کشاورزی اینا رو دوست داشتم، ولی با توجه به اینکه دانشگاهش کرج بود و من تهران بودم دیگه نمیشد رفت آمد کرد اونو خون. ولی به هر حال اینا همه
آقا دکتر وقت کم نمی آوردید؟
راستش بعضی وقتا سخت میشد، یعنی یه روزایی بود که من 8 صبح مثلا یه امتحان دانشگاه پزشکی داشتم، 10 صبح باید میرفتم دانشکده علوم دانشگاه تهران، اونجا توی رشته زیست‌شناسی مثلا امتحان داشتم، دوباره ظهر دانشکده پزشکی بودم، بعد از ظهرم میرفتم دانشکده علوم. یه وقتایی فشار میومد به من ولی نتیجهش خوب بود برام.
شبانه روز برای شما 24 ساعت بود یا نه 48 ساعت بود؟ اینو باید بپرسیم ازتون، چون الان که به بچه ها میگین درس بخون میگن ما وقت نداریم.
من فکر میکنم که همه ما وقت زیاد داریم،
قطعاً
بستگی داره چطوری برنامه
ازش استفاده کنیم. بله
دقیقا، یعنی من فکر میکنم همه ما اگر به ما بگن مثلا یه امتحانی دارید که 3 هفته براش وقت دارید، 3 هفته میخونیم براش، و اگه بگن 3 روز وقت دارید، 3 روز
همون 3 روزو میخونیم. دقیقاً این اتفاق برای من هم توی زندگی ثابت شده است. آقای دکتر جهان بخش،
امتحان تمام چیزای دیگه هم همینطوری است. وقتی شما برنامه‌ریزی میکنید، مثلا یه کسب و کاری راه بندازید، برنامه‌ریزی میکنید، مثلا خیاطی یاد بگیرید در یه حدی، همه اینا همینطوری هست.
آقای دکتر شما خواهر برادرم دارین؟
من یه برادر دارم که ایشونم
همینطوری مثل شماست؟
دارن تخصص داخلی میخونن.
باز با چند تا رشته دیگه همزمان یا اینکه نه دیگه؟
نه ایشون که رشته بیشتری نخوندن.
کی مشوق شما تو زندگی بود آقای دکتر جهانبخش؟ ما داریم امروز راجع به گذشت و بخشش صحبت میکنیم. گاهی اوقات یه کارهای خیلی خیلی حتی ساده میتونه زندگی ما رو تغییر بده، حالا به مثبت یا به منفی. البته ما حالا میخوایم همش جنبه های مثبتش رو نگاه کنیم. شاید یک کاری که پدر مادر شما کردن یه بخشش رو گذشت، یا یک اتفاق خوش در زندگی شما باعث شده که شما به این مسیر خوب به عنوان یک فرد کاملا موفق ماشالله، یک فردی که نام‌آور در جهان تبدیل بشین. مشوقش اصلی شما کی بود؟
راستش ببینید یک مجموعه از افراد هستن که در زندگی آدم این تشویق رو انجام میدن. حالا از گذشت که دارید صحبت میکنید، شاید بزرگترین گذشت رو پدر مادرم کردن. مثلا مادرم خودشون مهندسی سال مثلا 61 فکر میکنم قبول شده بودن، نرفتن، یه سرش ترجیح دادن که به زندگیشون برسن، و هرچند که حالا بعدها با این که ما بزرگ بودیم لیسانس ریاضی گرفتن، ولی خب مهندسی رو نخوندن.
بله.
یه جور گذشت بود که ایشون انجام دادن و همیشه دوست داشتن که ما اون راههایی که ایشون خودشون نتونستن برسن و ما برسیم.
درسته.
پدر من هم همینطور. خود این گذشت، البته واقعا من الان که فکر میکنم من راضی نبودم که ایشون مثلا اینقدر از خودشون بگذرن و تمام وقتشون رو بگذارن برای ما،
ولی نتیجه گرفتن دیگه از بچه هاشون، خدا رو شکر. آقای دکتر ازدواج کردین؟
بله، من تقریبا 14 سال که ازدواج.
خب پس فرزند دارین؟
یه دونه فرزند کوچیکه 7 ماهه دارم.
آها خیلی کوچیکه هنوز، پس اینطوری نیست که مدرسه بره. میخواید برای فرزندتون هم همین روش رو در پیش بگیرین؟
من راستش واقعا دوست دارم اون کاری که خودش
دوست داشته باشه. پسر یا دختر نپرسیدم.
پسر.
زنده باشی.
زنده باشی.
خب آقای دکتر یه جمله قشنگ طلایی کلیدی میخوایم از شما، از آقای دکتر امین جهانبخش که جراح متخصص مغز و ستون فقراته، خیلی جراحی سختیه و حساس، فلوشیپ جراحی عملکردی مغزه، هیئت علمی دانشگاهه، پی اچ دی علوم زیستیه، مدال طلای المپیاد زیست شناسی رو داره، و البته از همه اینها مهمتر عرق وطن داره. آقای دکتر شما همین که عرق وطن دارین و دوست دارین که در ایران بمونین، باز افتخار دیگر برای همه ایرانیان هست. یه جمله طلایی میخوایم. خیلی از مخاطبان ما دانشجو هستن، خیلی از مخاطبان ما محصلینی هستن که این روزها روزهای تعطیلشونه و در خانه برنامه ما رو دنبال میکنن، یا پدر مادرها. یه جمله بگین که تاثیرگذار باشه.
ببین خب یه جمله دارم بخواد دیگه، خب باید آماده میکردم از قبل، ولی بخوام بهتون خلاصه از خدمتتون در چیزی مناسبه برنامه باشه، این که من بهتون بگم من تو دوره المپیاد هم خودم بودم، هم سالها تدریس کردم، 10 سال یعنی حدود 2000 تا دانش آموز نخبه زیر دست من تربیت شدن و یه زمانی من حساب میکردم. یه جمله بخوام بهتون بگم که بگم کی با استعداد، کی نخبه، کی نخبه نیست. من راستش به این نتیجه رسیدم کسی نخبه است که از خودش انتظار نخبگی داشته باشه.
بله.
و بخواد نخبه بده، وگرنه این که کسی نخبه زاده شده باشه، یعنی که کسی مثلا از لحاظ ژنتیکی مثلا آیکیو خیلی فرق بکنه با آدم ها، من به این اعتقاد ندارم. یعنی فکر میکنم که اون انتظاری که ما از خودمون داریم اونه که ما رو میسازه برای آینده و باعث میشه که ما در آینده به چه مراحلی برسیم.
از ماست که بر ماست.
دقیقا. اگر انتظارتون از خودتون کم باشه شما نخبه نخواهید بود. اگر انتظارتون از خودتون باشه که نخبه باشین به همون انتظار اگر نرسین به درصد خیلی مهمیش خواهید رسید.
بسیار خوب، خیلی جمله خوبی بود. یعنی در خودمون جستجو کنیم.
دقیقا.
در خودمون کسی به جز ما نمیتونه ما رو در حقیقت هدایت کنه به سمت بهترین ها. خیلی متشکرم آقای دکتر جهانبخش، خیلی خوشحال شدیم با تون صحبت کردیم. براتون آرزوی بهترین ها رو دارم، برای فرزند پسرتون هم همینطور انشالله. یه دکتر جهانبخش کوچولو انشالله به جمع ایرانیان دیگر اضافه میشه.
زنده باشی.
سلام برسونیم به خانواده، با تون خدافظی میکنم.
متشکرم، هم خدافظی.
خداحافظ.
گفتن از وطن یه اتفاق ساده نیست، همین که هم تبارتم یه حس بی اراده نیست. گره زدم نگاه تو به تار و پود خاطرم، وقتی از اولین نفس کنارمی کجا برم. مشت خاک تو برام یه گنج بی نهایته، شکوه اسم روشنه تجسم حقیقته. جهان کمه بدون تو از همه آشناترین، تموم اعتبار من امید من ایران زمین، فقط کنار تو خوشم که سرپناه بودنی، به لحظه های بودنم رنگ ترانه میزنی. خونه من تو قلب تو، خونه تو تو قلب من، برای هر کی عاشقه
خب از شما پرسیدیم که تا حالا شده کاری کرده باشین و یکی شما رو بخشیده باشه و شما واقعا خوشحال شده باشین؟ این موضوع گفتگوی امروز ما با شماست در بخش با من حرف بزن در گفتگوی بهاری. و پل‌های ارتباطی بین ما و شما 301035 شماره پیامک و 2265 2285 تلفن. آقای امیر از گرگان نوشتند: من به اونهایی که هنوز هم دیگر رو نبخشیدن عرض میکنم که عید نوروز و ماه روزه داره تموم میشه و حیفی که از این فرصت استفاده نکنیم، پیش قدم بشیم و از ثوابش بهره‌مند بشیم، چرا که فرصتها خیلی زود میگذرن. آقای محمد گچسوز مقدم از قائم نوشتن: در زندگی اول به خودم آرامش و نشاط میدم با گذشت و این مسئله رو بارها تجربه کردم و البته سعی میکنم این فرهنگ رو هم ارتقا بدم. آقای محمود جمشیدی از عراق هم نوشتند: لذتی که در بخشش است در انتقام نیست. و خانم محبی هم نوشتند: من و همسرم در مقابل هم خیلی گذشت داریم و همین باعث شده که زندگیمون از هم نپاشه. خانم گلاره گفتن: من یک بار توسط پدرم بخشیده شدم و هنوز که هنوزه وقتی یادش میفتم شرمنده اخلاق خوب پدرم میشم. پدر مهربانم، دوستت دارم. خانم محبوبه محمدی با 4 شماره آخر 7430 نوشتن که بخشش یکی از محبت‌های خداست که به انسان هدیه داده شده، حتی میتونیم بگیم یک برکت فطری انسانه. وقتی اونی که بخشیده میشه تحول درش ایجاد میشه، ما هم به آرامش میرسیم.
سلام، بابایی هستم. خواستم در مورد بخشش صحبت کنم. بخشش یه مقوله یه که خیلی لذت بخشه، چه بخشیده بشی چه کسی رو ببخشی. ما میتونیم با بخشیدن کسی یا بخشیده شدن خودمون لذتی رو احساس کنیم که قابل وصف نیست.
و آقای ابراهیمی هم از یزد گفتن: از برنامه‌تون بسیار ممنونم. از یک روز قبل از تعطیلات من برنامه رو میشنیدم. هر روز یک موضوع بسیار خوب انتخاب کردید، ولی موضوع امروز دیگه سرآمد همه موضوعها هست، بخشیدن و گذشت. من سعی میکنم این کار رو در زندگیم انجام بدم و این فرهنگ رو در جامعه هم اشاعه بدم.
سلام و خسته نباشید. من در مورد بخشش که بزرگا همیشه میگن که بخشش از بزرگانه و واقعا این مسئله رو من با تمام وجود درک کردم، با توجه به اینکه انسان جایز خطا همیشه خطاهایی داشته، ولی وقتی که اون موقع که میبینه که اطرافیان اونو میبخشن خیلی خوشحال میشه، ولی یکی که مثلا یه خورده آدم کینه اینو هست، اون مثلا یه موقع کینه نگر میداره آدم ناراحت میشه. به خاطر اون من همیشه خودمم دوست دارم ببخشم اگه موردی بوده، و دوست دارم هم اطرافیانم هم اینطوری باشن.
همچنان موضوع ما بخشش و گذشت هست و شما میتونید تا حدود ساعت 12 هم از طریق 30,035 و هم از طریق 2265-2285 اظهارهای نظرهای خودتون رو به ما بگید. اما بریم به سراغ آقای محمد فیروزی در بخش اقتصادی و خبرهای اقتصادی ببینیم امروز چه خبرهایی برای ما دارن. آقای فیروزی سلام علیکم، طاعتتون قبول.
سلام خانم آزادی، عرض ادب و احترام دارم و سلام به شنوندگان شما. امیدوارم که طاعت و عباداتشون در این روزها و شبها مورد قبول درگاه حق قرار گرفته باشه.
بفرمایید، خواهش میکنم.
زنده باشید. اجازه بدید خبرها رو با یک خبر عمرانی شروع بکنیم.
بله.
خبر اولمون مربوط میشه به نوسازی و اصلاح زیرگذر حرم امام رضا علیه السلام. در خصوص آقای مصطفی فیضی قائم مقام آستان قدس رضوی در آیین افتتاح پروژه اصلاح و نوسازی زیرگذر حرم مطهر رضوی در سال گذشته گفته بودند که بنای زیرگذر حرم حدود 3 دهه بود که از تأسیسش می‌گذشت و نیازمند بازسازی و بهسازی بود. در همین راستا هم اقدامات صورت گرفت. ایشون همچنین گفتن که
بله،
2 مسئله تسهیل و ارتقای سطح کیفی زیارت از اولویت‌های مجموعهشون هست و از دیگر طرح‌های توسعه حرم امام هشتم هم که در اخبار رسانه‌ها بهش اشاره شده بود میشه به ساخت رواق مسقف به نام حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام در صحن جمهوری حرم مطهر اشاره کرد که از بعد اتمامش میشه از بام این رواق هم به گنبد مطهر رضوی عرض ادب و احترام کرد که یک پروژه حدود 20,000 متر مربع هستش. خبر دوممون مربوط میشه به امکان فروش محصولات فرهنگی دانش آموزان. در این خصوص آقای صادق ستاری‌فرد معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش گفتن که درباره مسببات مربوط به این وزارتخانه که در برنامه هفتم توسعه هستش تصویب شده تا مدارس امکان عقد قرارداد برای ارائه خدمات فوق برنامه فرهنگی قرآنی و ورزشی داشته باشند. بر همین اساس هم مدارس و هنرستان‌ها امکان فروش تولیدات دانش آموزان رو خواهند داشت و امکان عقد قرارداد به مدرسه واگذار شده و درآمد حاصل نیز به طور کامل به همان مدرسه واریز میشه.
بله.
ایشون همچنین با توجه به قانون منع به کارگیری بازنشسته ها و منع مداخله کارکنان دولت و ممنوعیت معلمان از عقد قرارداد هم بیان کردن، طبق برنامه هفتم توسعه مدارس میتوانند با معلمان شاغل و بازنشسته برای فعالیت های فوق برنامه و ارائه خدمات قرارداد منعقد کنند.
بسیار.
بله بله. و خبر آخرمون هم مربوط میشه به فرزندان بازنشستگان کشوری.
بله.
بر اساس اطلاعیه که سال گذشته صندوق بازنشستگی کشوری در خصوص پرداخت 2000 فقره تعطیلات ازدواج فرزندان بازنشسته صندوق کشوری به مبلغ 35 میلیون تومان مصرف شده بود اعلام کرد، متقاضیان این تعطیلات بر اساس مجموعه وام‌های دریافتی از سایر تعطیلات صندوق و میزان حقوق دریافتی اولویت بندی شدند. همچنین اداره کل فرهنگی و اجتماعی این صندوق در پاسخ به سوالات بازنشستگان اعلام کرده که وام ازدواج فرزندان بازنشستگان کشوری شامل فرزندانی است که عقدنامه آنها در بازه اول فروردین 98 تا 1402 ثبت شده و حداقل یک بار در درگاه خدمات الکترونیکی ثبت نام کردند. بر اساس همین موضوع هم پس از احراز شرایط دوره زمانی عقدنامه فرزند بازنشسته متقاضی واجد شرایط بر اساس مجموع دریافتی از سایر تسهیلات این صندوق و میزان حقوق دریافتی که از کمترین حقوق به بیشترین حقوق هستش اولویت بندی صورت گرفته.
خیلی متشکرم آقای فیروزی، خیلی سریع و خوب همه خبرها رو فرمودی. تا فردا با تو خدافظی میکنم.
سلامت باشین. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.